اماکن غیر رسمی از جمله آرایشگاه‌های زنانه و باشگاه‌های بدنسازی به مراجعین پیشنهاد داده می‌شود.
سازمان هواشناسی برای امروز در مناطقی از شمال و شمال غرب کشور رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرده است. وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک دیگر پدیده غالب جوی در آسمان کشور خواهد بود. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی:
برای امروز شنبه با شمالی شدن جریانات به سمت سواحل دریای خزر در استانهای گیلان، مازندران، گلستان تا حدودی برای خراسان شمالی، بخشهایی از استان اردبیل، شهرهای شمالی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به همراه پوشش‌هایی از ابر، بارش باران، رعد و برق و وزش باد رو خواهیم داشت. هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده. احتمال روان آب، بالا آمدن آب رودخانه ها وجود داره. تقاضا داریم از اقامت در حاشیه رودخانه ها اجتناب بشه، از صعود به ارتفاعات اجتناب بشه. احتمال برخورد سائقه در این مناطق وجود داره. با توجه به جریانات شمالی در بخش‌هایی از سواحل دریای خزر کاهش دما رو هم برای دو روز آینده خواهیم داشت. برای استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، دامنه‌های جنوبی البرز، بخش‌هایی از ایلام و خوزستان وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا رو سبب میشه. احتمال خسارت به درختان فرسوده و سازه‌های موقت هم وجود داره که هشدار هواشناسی هم در این مورد صادر شده.
آقای باغنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. کارشکنی های آمریکا در ندادن روادید به والیبالیست های ایرانی برای حضور در هفته سوم لیگ ملت ها همچنان ادامه دارد و در کمتر از 3 روز تا آغاز مسابقات تیم ایران باید بدون سرمربی و با ترکیبی ناقص راهی آناهایم شود. داورزنی رئیس فدراسیون والیبال درباره راهکارهای ایران برای خنثی کردن این اقدام خارج از چارچوب دولت آمریکا به همکارم رفعتی گفت:
امریکایی‌ها تو این قصه علی‌رغم ادعاهایی که دارن متاسفانه رفتار جوانمردانه‌ای ندارن. بلیتی که برای بچه‌ها گرفتیم امشب پرواز دارن به آناهایم امریکا، لس آنجلس میرن، اونجا میرن آناهایم و برای کل تیم، برای کل کادر و تیم گرفته بودیم. دیروز که مراجعه شد به سفارت امریکا در آنکارا، ما دیدیم که برای 12-13 بازیکن که یه تعدادشون تو ترکیب اصلی ما نبودن چون تو لانگ لیست ما بودن، ویزا صادر کردن و برای آقای شهروز عمومفر، برای آقای ولیزاده و آقای میثم سالی هنوز ویزاشون رو صادر نکردن. این بازیکن‌ها رو گفتم. آقای عطایی به تنهایی نبود، هم آقای عطایی، هم آقای مصطفی کارخونه و هم آقای خوریانی آنالیزور تیم ملی، برای اینا هم گفتن تو پروسسینگ و در دست اقدام. تو همین روز گذشته ما 4 با این بار با کمیته المپیک امریکا مکاتبه و ایمیل داشتیم که در نهایت اعلام کردن که جای عطایی مشکل نخواهد داشت. اون چند نفر هم داریم حل میکنیم. ما روز سه‌شنبه بعد از ظهر بازی داریم با فرانسه، اولین بازیمونه. ما تیممون که امشب میره، یعنی یک شنبه عازم آناهایم هست، استراحت میکنه، دوشنبه یه تمرین سبکی میکنه که سه‌شنبه بتونه بازیش انجام بده. ترکیبی که داره میره با توجه به کادری که الان ویزا داره، سرپرست تیم آقای اکبر محمدی و مربی ما آقای علیرضا تولیکیان و دو مربی لهستانی ما همراه تیم هستن، 13 بازیکن هم با تیم اعزام میشن. روز دوشنبه صبح هم تکلیف نفرات دیگه ای ما هم روشن بشه که من فکر میکنم ما دوشنبه بتونیم ویزای آقای عطایی رو، ویزای آقای ولیزاده و آقای شهروز عمومفر رو بتونیم بگیریم.
هفتمین دوره مسابقات هندبال دختران جوان آسیا با پیروزی نماینده کشورمان پیگیری شد. در روز دوم این رقابت‌ها در هنگ کنگ تیم هندبال دختران ایران به مصاف ازبکستان رفت و در دیداری نزدیک 37-36 برابر این تیم به برتری رسید. تیم ایران که در بازی نخست خود 29-23 مغلوب چین شده است، ساعت 11:30 دقیقه فردا به مصاف تیم تایوان می‌رود. و با اعلام حجت کریمی، مدیر عامل باشگاه استقلال، عارف غلامی به دلیل اینکه نامش در بین بازیکنان مد نظر جواد نکونام نیست، از جمع آبیپوشان پایتخت جدا شد. از سپاهان به عنوان مشتری غلامی در نقل و انتقالات نام برده می شود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:35 دقیقه هست و در پیک نیمروزی با موضوعات مختلفی در خدمت شما خواهیم بود. هدف گذاری اجرای 20 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در برنامه هفتم و مشکل خام فروشی واحدهای پتروشیمی از جمله موضوعات امروز پیک نیمروزی است. هدف گذاری اجرای 20 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در برنامه هفتم. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام این خبر گفت ماده در نظر گرفته شده در لایحه برنامه هفتم برای آبخیزداری باید به صورت کمی میزان اجرای آبخیزداری در 5 سال آینده رو مشخص کنه.
10 میلیون هکتار حوزه بحرانی و سیلخیز در کشور وجود دارد که شامل حوزه دریای خزر و سفیدرود در شمال، حوزه ارس در شمال غرب، حوزه اترک در شمال شرق، حوزه کرخه و کارون در غرب و جنوب غرب، حوزه فلات مرکزی در مرکز، حوزه هیرمند در شرق و حوزه موند و کور در جنوب کشور می شود. آقای سلیمانی، رئیس مرکز نوآوری سازمان منابع طبیعی.
نگاهی به آمار سیلاب‌هایی هم که تو همین سنوات گذشته عمدتاً در کوهپایه‌های منطقه زاگرس قرار گرفت، دامنه جنوبی البرز، همینطور برخی از نقاط دامنه شمالی البرز.
بنابراین 450 شهر و 8650 روستا در معرض تهدید سیل قرار دارند. آقای قاسمی کوهریزه، رئیس کمیته فنی معاونت آبخیزداری سازمان منابع طبیعی.
در جاهایی که عملیات آبخیزداری عام از مکانیکی، بیولوژیکی یا بیومکانیکی انجام شده، به وضوح نشون داده که جلوگیری از سیل‌های مخرب و به تبع آن خسارات‌های جانی و مالی را همه‌شو جلوگیری کرده است.
آنچه در ماده 38 لایحه برنامه هفتم آمده، هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص آبخیزداری باید در شورای عالی آب صورت گیرد. آقای نوری، مدیر مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی.
آنچه که ما بهش توجه داریم تولید آب و حفاظت از آب. آنچه که دوستان در برنامه دیدند بحث تنظیم آب، مصرف آب.
آقای سینی‌ساز، کارشناس آبخیزداری.
در حوزه کاهش نرخ تبخیر، در حوزه تثبیت روان‌آب‌هایی که باعث جابجایی رسوبات میشن و فرسایش خاک رو به دنبال دارند، در بحث کاهش خسارات و تلفات حاصل از سیل، شما هیچ برنامه زمانبندی خاصی رو نمی‌بینید.
آقای عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی.
تو برنامه هفتم در کمیسیون کشاورزی یکی از اصلاحاتی که رو برنامه گذاشتیم این که 20 میلیون هکتار اراضیمون در به اصطلاح طی برنامه هفتم به اصطلاح زیر بحث آبخیزداری بره.
به گفته کارشناسان در لایحه برنامه هفتم مواردی مانند آبخیزداری در بالادست سدها، مشارکت بخش خصوصی، تامین بودجه و میزان اجرای سالانه عملیات آبخیزداری در طول برنامه ضروری است. آقای نوری، مدیر مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی.
20 میلیون هکتار اراضی مطالعه شده در عرصه حوزه آبخیز داریم که اگر این اتفاق نیفته، بحث ریزگردها رو ما در آینده تشدید خواهیم کرد، بحث سیلاب‌ها رو تشدید شده داریم.
آقای قاسمی کوهریزه، رئیس کمیته فنی معاونت آبخیزداری سازمان منابع طبیعی.
یکی از بحران‌هایی که الان با ما مواجه هستیم یا فوق بحران‌ها، پدیده فرونشست زمین هست که بر اثر تخلیه شدن آب‌های زیرزمین رخ داده است. آبخیزداری همه اینا رو تقویت انجام میده.
فلات ایران با 120 میلیون هکتار حوزه آبخیز یکی از مناطق بحرانی جهان به لحاظ سیلخیزی است که کل حوزه‌های آبخیز را تهدید می‌کند و نیازمند عملیات آبخیزداری هستند. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
گزارش دیگری که در پیک نیمروزی امروز به اون خواهیم پرداخت، چاره‌اندیشی وزارت نفت برای رفع مشکل نیمه خام فروشی واحدهای پتروشیمی است. بنابر اعلام مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این شرکت به واحدهایی که مشکل تامین سرمایه برای تکمیل زنجیره ارزش دارند، سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی معرفی می‌کند.
صریح و بی‌پرده سخن از آفتی به نام نیمه خام فروشی در صنایع پتروشیمی است که سال‌هاست این صنایع گرفتار آن شدند و همین موضوع تولید کنندگان پایین دستی را با مشکل کمبود مواد اولیه روبرو کرده است. بخشی زاده، تولید کننده کفش.
ما محدودیت داریم اینجا.
مواد اولیه دستمون نمیرسه.
در حالی که این صنایع به علت کمبود مواد اولیه کم رونق شده اند، سال گذشته بیش از نیمی از محصولات پتروشیمی ها به صورت نیمه خام صادر شد. سید حمید حسینی، سخنگوی انجمن صادرکنندگان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی،
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده که 26 میلیون تن صادرات محصولات پتروشیمی بوده به ارزش 16 میلیارد دلار و 12 میلیون تن محصول در داخل کشور توزیع شده که ارزشش 10 میلیارد دلار بوده.
و بدتر از آن این که هنوز طرح احداث پتروشیمی های خوراک گازی نیمه خام فروش روی میز است. مرتضی شاه میرزایی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
بسیار از طرحهایی که در حال اجران و اونا غیر قابل بازگشتن، 40%، 50%، 70% و آماده هستن برای بعضی از اونها سال جاری، سال آتی وابستگی به گاز دارن.
این پتروشیمی های گازی در دست احداث که برخی از آنها به عنوان جی تو پی تعریف شده اند، هرچند که گاز طبیعی را تبدیل به پروپیلن می کنند، اما باز هم خالی از اشکال نیستند. مصطفی سعیدی، کارشناس صنایع پتروشیمی:
چه اجباری هستش که ما بریم یه واحد جدید متانول بزنیم و ام تو پی بزنیم؟ خب بریم همین واحدهای متانول موجودمون، همین 13 میلیون تنی که الان داریم و زنجیرشو کامل بکنیم.
و چرا این صنایع در برابر احداث صنایع میان دستی و تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی مقاومت میکنند؟ مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
بخشی از پتروشیمیمون در اختیار وزارت خانه هاییست که اساسا این کار نیستن، یعنی اینا رو به معنی قلکی نگاه میکنن که سودشو بیاریم، مثلا حقوق بازنشسته هامونو بدیم و حقوق پرسنلمونو بدیم.
در حالی که قانون الزام آوری برای توسعه زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی وجود ندارد، خبرها حکایت از اعلام آمادگی برخی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به این عرصه دارد. مرتضی شاه میرزایی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
به همه هلدینگ‌هایی که قبلا ما طرح‌های تکمیل زنجیره رو، طرح‌های خودکفایی ملی رو که سال قبل بهشون ابلاغ کردیم، بهشون اعلام میکنن اگر خودشون توان مالی ندارن، بلافاصله ما سرمایه‌گذاران داخلی و تأمین کنندگان سرمایه خارجی رو جایگزین خواهیم کرد.
حالا باید منتظر موند و دید که واسطه‌گری وزارت نفت بین سرمایه‌گذارا و صنایع پتروشیمی تو این موضوع به چه نتیجه میرسه. محسن سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما بانک مرکزی اعلام کرده سازمان امور مالیاتی و قوه قضاییه در ارائه اطلاعات به سامانه اعتبار سنجی به 90% تکلیف قانونی خود عمل کردند. بانک مرکزی تأکید کرده بقیه دستگاه‌ها هم هر چه سریع‌تر اطلاعات مورد نیاز را برای تکمیل اعتبار سنجی ارسال کنند. پرداخت وام با استفاده از اعتبار سنجی شیوه‌ایه که بر اساس اون افراد طبق سوابق مالی خودشون رتبه بندی میشن که با گذشت 16 سال از لازم الاجرا شدن اون هنوز به طور کامل اجرا نشده.
داستان سختی دریافت وام از بانک‌ها که گاهی در قالب طنز به تصویر کشیده می‌شود.
چقدر وام می‌خواستم قربان قربونتون برم؟
2000 میلیارد تومان.
2000 میلیارد ناقابل. پول پس می‌دیم.
فکر نمی‌کنم جزء برنامه‌ام نیست.
و گاهی ریشه در واقعیات جامعه دارد.
یه چخ مدارک می‌خوای ببری، یه وام بهت بدم. اما نور چشمی‌ها با دو کلام حرف پولو به حسابت می‌زنن.
داستانی از بدهکارانی که از تسهیلات کلان استفاده می‌کنند، اما در طرف دیگر مردمی که
سفته میخوان، چک میخوان، زامن میخوان.
موضوعی که کارشناسان علتش را نبوده یک نظام اعتبار سنجی میدانند. آقای فرزانی، کارشناس مسائل بانکی:
سامانه نیاز داریم که بتونه رفتارهای مالی افراد و پرداختهای منظم افراد رو جمع آوری بکنه، محکومیت‌های قضایی و کیفری اگر دارن، بحث بدحسابی مالیاتی اگر دارن، بدحسابی در نزد سایر بانک و مؤسسات اعتباری رو دارن.
چاره اندیشی برای حل این مشکل درست 16 سال پیش در چنین روزهایی باعث تصویب قانونی به نام تسهیل اعطای تسهیلات بانکی شد.
تصویب شد
قانونی که به رغم تکلیف بانک مرکزی و برخی دستگاه‌ها به صورت کامل اجرایی نشد. آقای فرزانی، کارشناس مسائل بانکی:
ثبت احوال هستش، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستش که باید این رو انجام بدن. دستگاه قوه قضاییه باید دسترسی به اطلاعات رو و سوابق رو به در اختیار بانک مرکزی قرار بده. وزارت نیرو در خصوص قبوض پرداختی.
در سالهای 89 و 98 هم این قانون به شکل آیین‌نامه توسط مسئولان بانک مرکزی نوشته شد، اما همه این مصوبات و آیین‌نامه‌ها به رغم تاکید چندین باره مسئولان، آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی:
امیدوار هستم که بتونیم ظرف همین هفته‌های آینده یه خبر خوشی رو در مورد مسئله اعتبار سنجی، خبر خوبی در این زمینه منتشر کنیم.
در نهایت به جایی نرسید. البته به گفته مسئولان بانک مرکزی به رغم کمکاری برخی سازمان‌ها، برخی دیگر هم اطلاعات را به خوبی ارائه کرده و پیشرفت‌هایی هم حاصل شده. آقای میرزاپور، مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی:
سازمان مالیاتی بین 90 تا 95 درصد اطلاعات درخواستی ما را ارائه کرده. قوه قضاییه خوب بوده، حدود 90 درصد اطلاعات ارائه کرده.
اما بانک مرکزی هنوز همین اطلاعات را هم به شرکت اعتبارسنجی نداده و اعتبارسنجی کماکان بر مبنای عملکرد بانکی افراد سنجیده می‌شود. آقای میرزاپور، مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی:
متوقف اینا نخواهیم کرد. ما کارو جلو میبریم، اطلاعات بدن. خب رتبمون غنی تر میشه، رتبه اعتباری که ارائه میکنیم غنی تر میشه.
رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
ممنون از همراهی پرمهر شما با پیک نیمروزی. هنگام از آن مغرب افق تهران هم ساعت 19:45 دقیقه است. لحظاتون به نیکی. خداوند یارو نگهدار شما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام و امنن علینا بالسلام. سلام نام زیبای خداست و سلام و سلامتی رو از جانب حضرت سلام برای شما عباد السلام آرزو میکنم. من حمید سوری با شما هستم از این لحظه در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی معارف تا ساعت 22:10 شب. مجموع برنامه‌هایی رو تقدیمتون خواهیم کرد. قبل از اعلام فهرست و زمان پخش برنامه‌ها عرض کنم خدمتون که به همت معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، آیین اختتامیه نهمین جشنواره هنر آسمانی برگزار میشه. این مراسم که مزین به پیام مرجع عالی قدر حضرت آیت الله نوری همدانیه به معرفی و تقدیر از برگزیدگان رشته های شعر، داستان و پژوهش هنر خواهد پرداخت. سخنران ویژه آیین اختتامیه نهمین جشنواره هنر آسمانی آیت الله عرافی، مدیر محترم حوزه های علمیه سراسر کشور هستند. زمان برگزاری این مراسم هم فردا یک شنبه 11 خرداد از ساعت 17:00 تا 20 و مکان اون قم، خیابان معلم، سالن همایش‌های مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام. براشون آرزوی موفقیت و توفیق داریم. خب بریم سراغ جدول پخش برنامه‌های 10 تیر ماه 1402، 12 ذی‌الحجه 1444. فقه و زندگی، برنامه‌ای که تا یکی دو سه دقیقه دیگه تقدیمتون میشه. بعد از اون ساعت 3:30 سیره پیشوایان رو میتونید بشنوید. آیت الله سید احمد خاتمی رسیدن به ارائه سیره امام حسن عسکری علیه السلام در برخورد با منحرفان. کار قشنگی که شده در برنامه سیره پیشوایان آغاز شد سیره ائمه علیهم السلام، سیره نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و همین جور یکی پس از دیگری تا سیره امام حسن عسکری علیه السلام. ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز راجبش صحبت میشه. 16:04 بعد از ظهر پرسمان قرآنی رو میشنوید. حضور ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد حمید ملکی و پاسخ به سوالات و شبهات قرآنی شما. 16:45 روایت کتاب مردی در تبعید ابدی رو پخش خواهد کرد. و روایت خواهد کرد. 17:05 عصر میتونید مسابقه مثبت 12 رو بشنوید. هر روز ساعت 5 بعد از ظهر این مسابقه هست به صورت زنده. ساعت 18 گنج سعادت تقدیمتون خواهد شد، آشنایی با برخی از فضایل و رذایل اخلاقی و برنامه های دیگری که انشالله هر کدام در زمان خودش پخش خواهد شد و خدمتون اعلام خواهم کرد. امروز 12 ذیحجه است و کمتر از 6 روز دیگه باقی مونده تا 18 ذیحجه و عید بزرگ قدیر. رسول گرامی خدا فرمودند یوم قدیر خم افضل اعیاد امتی، بزرگترین عید امت من روز قدیر خم هست. و در خطبه خودشون فرمودند فلیبلغ الحاضر و القائب و الوالد و الولد، کسایی که هستند حاضران به غایبان برسانند، پدر به فرزند، نسل به نسل برسانید که علی وصی و خلیفه و جانشین بعد از من هست. و چقدر خوبه که در این ایام این شادیه رو نشون بدیم. انشالله که بیرق قدیر مثل پرچم در واقع عاشورا جهانی بشه و همه گیر بشه و کاروانهای شادی بیرون بیان. خدا رو شکر در سالهای اخیر این اتفاق افتاده، داره همه گیر میشه و باید تلاش کنیم که بیشتر و بیشتر بشه. اما برنامه فقه و زندگی، بررسی نظریه‌های متفاوت پیرامون ولایت فقیه تقدیمتون میشه. ساعت 3:30 بعد از ظهر هم سیره پیشوایان رو میتونید بشنوید. با ما همراه باشید. صدا بردار عزیزمون آقای مهندس علی حجتی زاده هستند، تهیه کننده این نوبت از برنامه ها، جناب دکتر سید ابوالقاسم غزنفری و هماهنگی پخش آقای اکبر شاهواروقی و بنده حمید سوری. توفیق دارم با شما مردم عزیز همراه باشم تا ساعت 22:10 شب.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رادیو معارف رو میشنوید، برنامه فقه و زندگی. سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب فرمودن. در این برنامه مجموعه فقه نظام سیاسی که با همکاری پژوهشگاه محترم فقه نظام تهیه و تدوین شده، خواهیم پرداخت به مسائلی پیرامون فقه سیاسی که بحث ما در جلسات متعدد امروز رسیده به بحث از ولایت فقیه و بعد از اثبات ادله ولایت فقیه و بحث حول اشکالاتی که پیرامون این مسئله و نقض و ابرام هایی که وجود داشته، رسیدیم به بحث رویکردهای گوناگون فقیهان در عصر غیبت در موضوع حاکمیت و حاکم مشروع در دوران عصر غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم علیه السلام. در این زمینه هم اساتید محترم، کارشناسان بزرگوار، جناب حجت الاسلام و المسلمین مجید رجبی مدیر محترم پژوهشگاه فقه نظام و جناب حجت الاسلام و المسلمین عنایت الله رمضان پور مدیر محترم مدرسه خارجه ولی امر عجل الله تعالی فرجه شریف در جلسه گذشته به بیان برخی از رویکردها و نقد برخی از نگاه‌هایی که گاهی به فقیهان نسبت داده شده بدون اینکه فقیهان بزرگ ما در این زمینه تصریحی داشته باشن پرداختن، که بحث ما رسید به این رویکرد و نگاه که برخی از فقیهان علارغم اشکال یا عدم بررسی تفصیلی ادله نقلی ولایت فقیه در عصر غیبت در مسئله حسبه که البته جای شک و تردیدی در اصلش نیست، در مصداق و تعیین مصادیق امور حسبیه به مسئله حکومت اشاره نکردند و آیا از این مسئله میشه استفاده کرد که این فقیهان قائل به تصدیگری فقیه در اصل غیبت نیستند، یا خیر که جنبندی که در جلسه گذشته بود خلاف این بود و ادامه این بحث و بررسی این نظریه و سایر نظریاتی که فقیهان شیعه داشتن یا بهشون نسبت داده میشه رو در این جلسه پی خواهیم گرفت بعد از تبرک جستن به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد محمد محمد.
خب عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت اساتید محترم جناب استاد رجبی، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بنده هم خدمت شما و استاد محترم جناب جای رمضانپور و شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم که دعوت حقیر رو پذیرفتید. جناب استاد رمضانپور، حضرت عالی هم خیلی خوش آمد عرض میکنم و سلام علیکم.
سلام علیکم عبدالله، خدمت حضرت عالی، استاد محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین رجبی و عموم شنوندگان رادیو معارف عرض سلام و عصر بخیر دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم و باز هم تشکر میکنم از اینکه قدم رنجه فرمودید و دعوت حقیر رو پذیرفتید. خلاصه از بحث عرض کردم، استفاده بکنیم از محضر اساتید محترم بدون فوت وقت. جناب استاد رمضانپور، با توجه به مباحثی که در جلسه قبل توسط خود حضرت عالی و استاد رجبی مطرح شد، در نقد همین نظریه و بررسی این نظریه، آیا اگر نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه وارد سایر نظریه ها بشیم.
بسم الله. اگر ما این نظریه‌ای که گفتم از برخی از تعابیر فقها قابل استشمام هستش رو به این معنا بپذیریم که دلیل حسبه دلالت بر مسئله حکومت نخواهد کرد، و در پذیرش ادله عقلی و نقلی اون مناقشه کنیم، یک تالی فاسد و نتیجه‌ای خواهد داشت و اون این نگاهه که آیا ببینیم هیچ فقیه حاضر به پذیرش این تالی فاسد خواهد بود یا نه.
بله.
این نگاه اینه که شما در مسئله مثل سرپرستی مال غایبین یا مثلا اموال محجورین،
بله،
یا سرپرستی ایتام یا مجانین، این مواردی که خب تضییع حق در مورد اینها چقدر اهمیت داره، شما بگید این حقوق شارع راضی به ترکش نیست،
بله،
و فقیه باید اینجا اون رضایت شارع رو در راستای تأمین اهداف شرعی به دست بیاره، اما در مسئله حکومت نگاه صفر و یکی داشته باشیم، یعنی بگیم در سایر ابعادی که حکومت ها مداخله می کنند، یا اون مطلوب شرعی کماه و حقه با بهترین شکلش که تحت حکومت معصومه است تحصیل خواهد شد، یا اگر این قابل تحصیل نبود همه مراتب دیگش رو به باد فنا بدیم و بگیم هر جائر و ظالم و حکمران با هر اوصاف و شرایطی بیاد متصدی امر حکومت بشه و به هر شکلی که میخواد در این زمینه اقدام بکنه،
نهایتاً
بر مال و نفس مسلمانان در اینجا مسلط باشه، ما بعد در موضع ضعف بیایم هی نهی از منکرش کنیم، موردی حرف بزنیم و یه همچین میدان اعمال قدرتی رو به جائر بسپریم.
بله.
اصل این مطلب مطلبیه که با این شکل اگر به فقیهی عرضه بشه، کمتر فقیه این رو مورد پذیرش قرار خواهد و اون
بزن.
قاعده مشهور اون تدارک که ما لا یدرک کله لا یدرک کله، باید اینجا به یه دلیلی دلیل بر نقضش داشته باشه،
یعنی اون چیزی نمیتونیم همشو به دست بیاریم و عمل کنیم، به هر حال در اینجا همه وظیفه رو اگر نمیتونیم عمل کنیم، اونقدرش که برامون ممکن هست رو
باید تامین بکنیم. چرا باید در مسئله حکومت ما این قاعده رو تخصیص بزنیم؟
بله، همینطور است. این گاهی وقت در زبان ها هم شنیده میشه، میگن که مثلا به هر حال هیچ کس نمیتونه مثل امام معصوم مثلا حکومت کنه، و گاهی وقت تصور میشه که ادعای حاکمیت مثلا نقض اعتقاد به ولایت و عصمت اهل بیت علیهم السلام هست، در صورتی که این گونه نیست در حقیقت دیگه.
من یه تعبیر عامیانه ای رو فقط بگم، ببینید بعضی وقتا بعضی از افرادی که دنبال مفاسد میرن برای تطهیر خودشون اینجوری میگن، میگن ما که دیگه نمیتونیم مثل معصوم و اینجوری باشیم، در حالی که آقا عصمت ممکن نیست، عدالت که ممکنه.
بله.
در اینجا هم همینطوره، در امر حکومت رسیدن به اون مرز معصوم ممکن نیست. چرا وقتی اون ممکن نیست از عدل و عدالت در این مسئله تنازل کنیم و به هر فساد و مفسده‌ای رضایت بدیم؟
و دست شما نکنه. جناب استاد رجبی، نمیدونم آیا در همین بحث فرمایشات حضرت عالی ادامه داره در نقد و بررسی این نظریه، یا اینکه اگر
هم در مورد این فرمایشی که جناب استاد رمضان پور بیان کردن، این نکته مهمیه که برخی از مخالفان حکومت اسلامی در عصر غیبت مستمسکشون همین بیانه،
بله،
که ما یا باید بتوانیم حکومت اسلامی در تراز حکومت علوی و نبوی ایجاد کنیم یا تشکیل ندیم. این نگاه رو ما باید باهاش مواجه بشیم. شاید